بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تحلیل بیانات مرحوم بروجردی قدس سره و پاسخ فرمایش ایشون روشن شد که خمس مخالف با مرتکز متشرعین نیست، زیرا مرتکز متشرعین آن است که مال حرام را نباید تصرف کرد از دل تکلیفی و باید به مصرفی رسوند که شارع اجازه داد. این دو، اون مصرف گاهی خمس است گاهی صدقه است، پس این چنین نیست که مرتکز متشرعین آن باشد که حرام مخلوط به حلال هیچ راهی برای نجات نیست مگر صدقه. این طور نیست. حرام مخلوط به حلال گاهی راه تخلصش صدقه است، گاهی خمس مستره. اما یکی از فروعات مربوط به مسائل گذشته این بود که اگر مقدار مال معلوم باشد ولی مالک مجهول است بالجهل تفصیلی و معلوم است بالعلم اجمالی، یعنی این شخص می داند در این کاروانی که با هم سفر کردن و 100 نفر بودن، این 1 دینار مال یکی از این هاست، این مال حرام مال یکی از این 100 نفر است. این نکته هم تو پرانتز باید مطرح باشد که الان بحث در حرام فعلیست نه حرام فاعلی. همون طوری که در خبر بین کذب خبری و کذب مخبری فرق است، چون که بین صدق خبری و صدق مخبری فرق است، در مسئله حرام بین حرام فعلی و حرام فاعلی فرق است. کذب خبری معناش این است که این خبر مطابق با واقع نیست، این خبر دروغ است، ولی مستلزم آن نیست که این مخبرم دروغگو باشد. مخبر ممکن است روی اطمینانی که به گزارشگر داشت این خبر را گزارش داد، به دیگران گفت. این خبر کذب است ولی مخبر کاذب نیست. مخبر یا آدم امینی است باور کرده که این خبر درست است و گفت. این رو میگن کذب خبری هست ولی کذب مخبری نیست. اونجا که هم کذب خبری است و هم کذب مخبری، آن است که مخبر عالمن آمدن خبر دروغی را منتشر کند. چون که صدق خبری با صدق مخبری هم فرق دارد. شخصی به قصد جعل یک جریان دروغ یک قصه را منتشر کرد، اتفاقا اون قصه درست در آمد، اون خبر صدق است گرچه مخبر صادق نیست. حالا این پرانتز بسته که بین کذب خبری و کذب مخبری فرق است، چون که بین صدق خبری و صدق مخبری فرق است. در حرام مخلوط به حلال گاه شخص قاصبانه مال مردم را با مال خود مخلوط می کند، این هم حرام فعلی است و هم حرمت فاعلی و معصیت فاعلی. اون یک صورت خاص است و محور بحثم اون نیست. محور بحث در حرام فعلی است، حرام مالی است، یعنی یک حرامی با حلال مخلوط شد. گرچه مورد بعضی از نصوص یا مورد غالب نصوص باب ده آن است که شخص خودش در فراهم کردن این مال بی مبالات بود، گفت اینی اغمز تو فی مطالبهی حرامن و حلالا، اما اون روایت اولا که میگوید اینی عصب تو مالن لا ادری حلالهو من حرامهی، به من مالی رسیده است که من حرامش را از حلال جدا نمی کنم، برای من مشخص نیست. این شخص خودش چنین کاری نکرده است که حرام فاعلی باشد، یه مال حرامی با مال حلال فعلا در دست او هست. پس اونجایی که خود شخص با سوء اختیارش حرامی را با حلال مخلوط کرده باشد، غاصبانه چنین کاری کرده باشد، ممکن است کسی بگوید مأخوذ به اشق الاحوال است، در حال که خود این هم قانونی نبود چنین که گذشت. پس اساس بحث جاییست که یک مال حرامی است مخلوط با حلال و شخص میخواد نجات پیدا کند و مالک هم محصور است بین 100 نفر. این شخص در یک کاروان 100 نفر زندگی میکرد در این مسافرت، مال یکی از اعضای کاروان در مال او را مخلوط مال او شد، این حرامی است مخلوط به حلال و صاحبش نمیداند، صاحبش را به تفصیل نمیداند گرچه به اجمال میداند. حالا خواه قدر این مال معلوم باشد، مثل اینکه میداند 1 دینار است، یا قدرش مجهول باشد نمیداند 1 دینار است یا کمتر یا بیشتر، ولی صاحبش معلوم است به نحو علم اجمالی. در اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه 4 راه حل ارائه کردند، عده‌ای هم راه های حل بیشتری نشون دادن. یکی از اون راه های حل این است که این شخص رضایت همه را باید جلب بکند، تخلص از حرام به ارضاء جمعی است، یعنی همه را راضی کند. حالا یا اونها می گذرن یا از اون مطالبه می کنن کلن را یا بعضن را، بالاخره راضی می شون. این راه اول. راه دوم این است که صدقه بدهد از طرف مالکش، به حاکم شهر مراجعه بکند، به اذن حاکم شهر صدقه بدهد به عنوان مجهول المالک. راه سوم قرعه است، بین این 100 نفر قرعه بزند. راه چهارم هم توزیع است، یعنی این 1 دینار را به 100 جز تقسیم بکند و هر کدام را 1 جز بدهد. این وظیفه مالک. اما وظیفه اونها که میخوان این مال را بگیرن در همه این سور 4 گانه، اونم حکم خاص خودشون رو دارن که علاهده بهت بحث بشود. پس بحث در 2 مقام است. مقام اول ناظر وظیفه مالک، یعنی ذلیت، یعنی ذلیت. وظیفه دوم اون اشخاصی که مالکن یا مزنون مالکیتن و مانند، اون مقام ثانی بحث است. در مقام اول گاهی گفته می شود به این که تحصیل رضایت همگان واجب است. چرا؟ چون علم اجمالی دارد که این مال مالی که از این 100 نفر است و قاعده علالیت هم میگوید که باید ذمت را تفریق کنی، علالیت ما اخذت حتی تو عدی، تا ادا نکنی زامنی. چون علم اجمالی است و اطرافش هم محصور است، این علم منجز است، همه شرایط تنجز علم اجمالی در اینجا هست. پس بر این ذلیت واجب است که رضایت همه این 100 نفر را فراهم بکند، ولو به این که به هر کدام 1 دینار بدهد. این مقتضای علم اجمالی. در نقد این استدلال گفته می شود به این که این احتیاط منفیه به لازرر است. اگر بخواهد احتیاط کند، یعنی 100 دینار به این 100 نفر بدهد، این ضرر است و ضرر مجعول نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه روی این لازرر نقدی دارند. می‌فرمایند لسان لازرر نفی حکم ضرری است، نه نفی حکمی که اون حکم ضرری نیست ولی امتثالش ضرری است. بیان ذالک این است که لا ضرر میگوید اون حکمی که از متن اون حکم ضرر برمیخیزد، چنین حکمی را شارع جعل نکرده است. اگر حکمی متن اون حکم ضرری باشد، چنین حکمی را شارع جعل نکرده است. مثلا بفرماید در حالی که روزه برای شما ضرر دارد باید روزه بگیرید، در حالی که وضو ضرر دارد باید وضو بگیرید، چنین حکمی را شارع جعل نکرده است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی اون حکمی که از متن اون حکم ضرر برمیخیزد شارع جعل نکرده است. ولی اگر حکمی در متن اون ضرر نباشد، در خیلی از موارد اجرای او هم ضرر نداشته باشد، امتثال اون حکم هم ضرر نداشته باشد، در بعضی از موارد رو خصوصیت مورد امتثال او ضرری است نه از اصل حکم، چنین مواردی یا چنین موردی مشمول قاعده لا ضرر نیست. در اینجا شارع مقدس فرمود به این که مال مردم را باید بپردازی، علل ید ما اخذت حتی تؤدی. اگر ید ید زمان بود نه ید ودعی و امانی، اگر ید کسی ید زمان بود و دوی مال کسی دست گذاشت، این شخص ضامن است تا تعدیه کند. این حکم اصلاح، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، این مطلب اول. و متن این حکم هم ضرری نیست، یعنی شارعی که فرمود مال مردم را باید به مردم بپردازید، این که ضرری نیست. اونجا که مالک معلوم به تفصیل است باز ضرری نیست. اونجا که مال کم است، اطراف علم اجمالی هم اندکن، باز ضرری نیست. گاهی در اثر اینکه مال زیاد است یا اطراف علم اجمالی هم زیادن، این ضرری است. خب این وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی را که شارع نفرمود، این رو عقل فرمود. عقل میگوید مقتضای اشتغال یقینی براءت یقینی است. این را که دیگه دلیل شرعی نیامد که، این رو عقل گفته. وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی این به فتوای عقل است نه به فتوای شرع. پس شارع مقدس حکمی کرد، فرمود علل ید ما اخذت حتی تؤدی، این حکم هم ضرری نیست. و اگر کسی بخواهد امتثال بکند، به فتوای عقل بخواهد امتثال بکند، در این محور ضرری را پیدا میکند. لا ضرر، چنین ضرری که از حکم بر نخواست، از حکم شرعی، بلکه از فتوای عقل برخواست، اونم در مقام اجرا و امتثال، چنین ضرری را لا ضرر بر نمی دارد. وقتی لا ضرر چنین ضرری را بر نداشت، مقتضای علم اجمالی که احتیاط است، ایجاب میکند که تحصیل رضایت اطراف این معلوم به اجمال واجب باشد. اونگاه مسئله رجوع به حاکم را، مسئله قرعه را، مسئله توزیع را رد میکنند. میگن مسئله توزیع این از موارد خاصه استفاده شده است، مربوط به جایی است که مال امانی باشد. اون روایات باب توزیع که قبلا ملاحظه فرمودید و خونده شد، جایی است که مال امانی است، یعنی پیش یک امینی مالی میگذارن، این مال تلف میشود، معلوم نیست مال کی بود. یک نفر 2 دینار پیش این امین گذاشت، یک شخصی هم 1 دینار پیش این امین گذاشت، اونگاه مجموع شده 3 دینار، 1 دینار از این 3 دینار تلف شد، معلوم نیست مال صاحب 2 دینار است یا صاحب 1 دینار. اینجا امام علیه السلام فرمود بین که 1 دینار را به صاحب 2 دینار میدید و اون 1 دینار مونده را تنصیف میکنید، ولی موردش ید امانی است نه ید زمان. ما نمیتوانیم از جایی که ید زمان نیست تعدی بکنیم به جایی که ید زمان است. پس توزیع راهی ندارد. قرعه هم مال امر مشکل است، یعنی یک جایی که ما حکمش را نمیدانیم اونجا با قرعه عمل میکنیم. در اینجا ما حکم را کاملا میدانیم، اطراف علم اجمالی است، این صغرای قیاس. در اطراف علم اجمالی که محصور باشن فتوای عقل این است که باید احتیاط کرد، این کبرای قیاس. پس اینجا حکم بیان رشد است، ما مشکلی نیست تا به قرعه مراجعه کنیم. قرعه مال جای مشکل است. الان اگر یه قطره خونی به یکی از این گوشه های لباس کسی اصابت کرد و اطراف این علم اجمالی هم محصور بود و شخص نمیداند به کدام قسمت اصابت کرد، حالا قرعه بزند ببیند که کدام قسمت این لباس را، شرق این لباس را یا غرب این لباس را بشوید، این چنین نیست که. او نمیداند، ولی در اینجا چون محصور است عقل فتوا میدهد به وجوب احتیاط. این علم اجمالی منجز است. وقتی علم اجمالی منجز بود و عقل فتوا داد، ما مشکلی نداریم. وقتی مشکلی نداشتیم نمیتوانیم به قرعه مراجعه کنیم. حالا نمونه دیگر هم ذکر میکنن، میگن به این که شما در مواردی که خیلی چیز هم هست بگویید، اگر یک ظرف عسلی و یک ظرف روغنی هر دو گرانمایه است، ولی میدانید که یک قطره خون در یکی از این دو افتاد و هر دو هم مایه است، حالا چون بگویید این امر مشکل است ما قرعه بزنیم، این جای اشکال نیست، مشکل نیست چیزی، فتوای عقل روشن است. حالا بعد برسیم به لازرر. بنابراین در خصوص این مورد جا برای توزیع نیست، برای اینکه روایات توزیع مال ید امانی است نه ید زمانی. جا برای قرعه نیست، چون قرعه مال امر مشکل است، منجا مشکلی نداریم، فتوای عقل معلوم است. جا برای مراجعه به حاکم شهر نیست، برای اینکه مراجعه به حاکم شهر مال مجهول المالک است نه معلوم المالک. حاکم شهر چه ولایتی دارد نسبت به مالک هایی که معلومن ورو به علم اجمالی؟ مالک معلوم هست ورو به علم اجمالی؟ مال یا معلوم است یا مجهول. اگر مالک معلوم هست ورو به علم اجمالی، از نصوص صدقه منصرف است، از ولایت حاکم شهر هم در این گونه از موارد نیست. پس جا برای صدقه دادن و رجوع به حاکم شهر نیست، جا برای قرعه نیست، جا برای توزیع و تنصیف نیست، میماند مسئله احتیاط. و اگر بفرمایید به این که این احتیاط ضرری است، اگر بگید این احتیاط ضرری است، جوابش همان است که این ضرر از متن حکم شهر بر نخواست. شارع فرمود مال مردم رو باید بدی، تعدیه مال صاحب مال که ضرری نیست، امتثالش ضرری است، و این امتثال هم به حکم عقل است نه به حکم شرع. بنابراین چون لا ضرر نیست حتما باید عمل بشود. این اظهاری از فرمانشات مرحوم های خویی رضوان الله. اگر به این تقریرها اعتمادی باشد، چون گاهی تقریر یک مسیر را طی می کند، فتوا مسیر دیگری را، شما به تقریرات مرحوم خود درس مرحوم خوی رضوان الله تو همین بحث خمس که بحث حرام مختلطه به حلال مراجعه فرمایید، میبینید ایشون به سمت خمس مصطلح حرکت کردن، یعنی ادله در اصل مسئله حرام مختلطه به حلال، ادله این که این مجهول المالکه است یا مخیر است بین خمس مصطلح و صدقه که مرحوم جاغرزا گفتن، اینها را نفی کردن، به سمت خمس مصطلح حرکت کردن. ولی فتوای شریف ایشون رو در عروه که ملازم فرمید میبینید به این که میگن احتیاط میکنن، این خمس میفرمان بعید مثل خمس مصطلح باشد، معلوم نیست خمس خمس مصطلح باشد، لذا باید احتیاط کرد، به فقرای قصد مافی ذمه کرد، نه قصد خمس مصطلح به ماننده آن. تقریر رو که ملاحظه می فرمید می بینید به سمت خمس مصطلح حرکت میکنند. فتوای ایشون رو در حاشیه عرب ملاحظه می فرمید می بینید که به اون سمت حرکت نکرده. حالا یا تجدید نظریست بعد از اون درس یا تقریر نارساست، علا ای حال اون چه که می شود نقد کرد به این تقریر است، حالا فرمایشی ایشون همان است که در این تقریر آمده یا نه. ولی بعضی از امور پیداست که چون عنصر اصلی بحث و تشکیل میدهد بعید است که نقص از مقرر باشد. اون عنصر اصلی این است که ایشون میفرمایند در متن این حکم ضرر نیست، در احراز امتثال، در مقام امتثال اونم به فتوای عقل ضرری پیدا میشود. اولا با توجه کرد که این لا ضرر مال همیشه مال مقام امتثال است، وگرنه قانون گذاری که ضرری بر کسی تحمیل نمی شود. این سواد و علا بیازن یه اعتبار و اقلایی است، بعد ایرم یه جایی می نویسن، این که ضرری مال کسی ندارد، که همیشه ضرر در مقام امتثال و اجراست. این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی قانونی که در مقام امتثال اگر موجب ضرر باشد چنین قانون را دینجعل نکرده. پس اگر قانونی در هنگام احراز امتثال ضرری بود این منفی است. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که این که ما میگوییم اسلام چنین چیزی فرمود و شرع چنین چیزی را میگوید، منظور ما یعنی امامیه از اسلام و از شرع مجموع کتاب و سنت و عقل و اجماع است. اگر چیزی را عقل فتوا داد یعنی شارع فرمود، مگر عقل مثل ظاهر کتاب و ظاهر سنت و نظیر اجماع حجت شرعی نیست. خود شارع مقدسی که ظاهر قرآن را حجت کرد، ظاهر روایات را حجت کرد، فتوای عقل را حجت کرد، همون شارع فرمود ان لله علی الناس حجتین. این چراغ را شارع برافروخت به نام چراغ عقل. الان اگر کسی سوال بکند که ادای امانت واجب است یا نه، خیانت حرام است یا نه، میگیم آری، برای اینکه عقل قائل است و اون نصوص نقلیه مؤید این عقل است. در بسیاری از موارد اون چرا که شارع فرمود تأیید حکم عقل است نه تأسیس. اگر ما بگوییم عقل در مقابل شرع است، بله این نقد ایشون وارد است، اما خود عقل چراغ شرعی است. شارع مقدس این حجت را آفرید و به همراه هر کسی همین چراغ را مشتعل نگه داشت. این فتوای عقل حجت شرعی است. ما دیگر حجت عقلی در مقابل حجت شرعی که نداریم. شارع از چهار راه بر ما حکم تحویل میکند، یا ظاهر قرآن، یا روایات، یا عقل، یا اجماع. بنابراین اگر عقل بخواهد حرفی بزند که مستلزم ضرر است، گرچه خود عقل از چنین سخنی ابا دارد، ولی بر فرض اگر عقل بخواهد فتوا بدهد به چیزی که اون فتوا در هنگام امتثال ضرری است، شارع مقدس که فوق همه این هاست و همین عقل را حجت کرده است، در این گونه از عناوین اعتباری می‌فرماید لا ضرر و لا ضرار. حکم ضرری از هیچ کس مسموع نیست ولو عقل فتوا بدهد. اینکه برهان عقل نظری در مسائل تکوینی نیست که نشود او را تخطئه کرد. این عقل اجتماعی است، عقلی است که بر اساس بنای عقلا میگوید و قرقوانین اجتماعی میگوید. این عقل نظیر اجتماع نقیز المحال، ارتفاع نقیز المحال، اجتماع ضد المحال، اجتماع مثل المحال از اون قبیل که نیست. این یک عقلی است در محور حکمت عملی، نه حکمت نظری. این یک. و در محدوده امور اعتباری باید و نباید، این دو. چنین عقلی با فتوای او قابل تزییق و توسعه است. پس خود عقلم فتوا به ضرر نمیدهد و نمیگوید به اینکه حالا که شما نمیدانید مالک یکی از این 100 نفر است، باید 100 دینار به این 100 نفر بدید. نشانش آن است که هیچ متشرعی بدون مراجعه یه همچی کار نمی کند، خود را سرگردان میبیند. و بر فرضم بگوید لا شارع مقدس فرماد لا ضرر و لا ضرار اسلام. لذا اینکه شما فرمودید ما چون احتیاط داریم و علم اجمالی در این گونه از موارد منجز است، ما مشکلی نداریم تا به قاعده القرآن لکل امر مشکل مراجعه کنیم، میگیم مراجعه به عقلا کنید، به همین متشرعین مراجعه کنید، ببینید اینها خود را در مخمسه و مشکل میبینن یا نه. الان یک روحانی، یک متشرع دیگر همسفر این کاروان 100 نفره بود، یک دینار از مال یکی از این گروه در مال او راه پیدا کرده است، حرام است مخلوط به حلال. این خود را در مخمسه میبیند، در مشکل میبیند، میگه من چه کنم؟ هر که بر او تحمیل بکند که تو 100 دینار باید به هر بین 100 نفر بدید، میگه این که نیست. خب او هم اهل حوزه است، علم اجمالی را هم خونده، معلوم می شود که فطرت نمی پذیرد این گونه از ضررها را. نه دیگه، 100 نفر محصور است دیگه، 100 نفر محصور است که نه دیگه. عدد نیست، ولی بگن بی نهایت، همین که در عرف میگن بی نهایت، مگر می شود؟ مثل این که این اگر چون چه در سرزمین عرفات یا منا، این فرض کنید حد اکثر 1 میلیون هست، 1 میلیون که محصور هست، این رو میگن شبه غیر محصوره. اگر در عرفات یا منا یکی از درهم یکی از اینها در مال او پیدا کرد، این میشه غیر محصور. بعض از موارد یقینا محصور است، بعض از موارد یقینا غیر محصور است، بعض موارد هم مشکوک. 100 نفرش محصور است، 1 میلیونش غیر محصور است، مراتب مشکوک هم دارد. های در این مثال هیچ متشرعی خود را ملزم میبیند که تحصیل رضایت کند، به هر کدام یک دینار بپردازد؟ یا میگد من در مشکلم، به افراد مراجعه میکند، به مراجع علمی مراجعه میکند، میگد این مشکل مرا حل کنید، من میخوام از حرام نجات پیدا کنم و الان گرفتار مشکلی شده. و قرآن لکل امر مشکل همین است. پس اولا اینکه ایشون فرمودن از متن این حکم ضرر بر نخواست، هرگز از حکم ضرر بر نمیخیزد، ضرر از امتثال بر میخیزد. این یک. و اینکه فرمودن به فتوای عقل است نه به فتوای شرع. مگر ما در اینجا عقل را در قبال شرع میدانیم یا عقل را یکی از حجج شرعیه میدانیم؟ شما تو بحث‌های فقهی میفهمد و یدل علیه الادله الاربعه، العمل کتاب این و عمل سنه این و عمل عقل این و عمل اجماع اون. عقل را از منابع حکم شرع میدانن. این چی نیست که عقل در مقابل شرع باشد. قهرن لا ضرر میگوید حکمی که در مقام امتثال ضرری است این مرضی شارع نیست و در شرع جعل نشده است، خواه به لسان روایت به ظاهر قرآن خواه به فتوای عقل. و این که آیا قضیه مشکل است یا نه، وقتی شما به همه این کسانی که علم اجمالی را خوندند و منجزم میدانند مراجعه کنید، ببینید خود را در مخمصه و مشکل میبینند. پس القرآن و لکل امر مشکل شامل این مقام میشود. و اما اینکه گفته شد مسئله توزیع مربوط به ید امانیست نه ید زمان، اگر چنونچه اون روایات را که خوندیم انسان بار دوم تأمل بکند، میبیند به اینکه اون برای نجات پیدا کردن مال است از حرمت به حلیت، اختصاصی ندارد به اینکه ید زمانی باشد یا ید امانی. این مال را کسی بخواد تطهیر کند به اون میرسد، از اون موارد کاملا میشه تعدی کرد. نقض که مرحوم های خوی رضوان علی فرمودن درباره اینکه علم اجمالی در این گونه از موارد منجز است جا برای قرآن نیست، همان نقضی است که قبلا به عنوان مثال یاد شد. گفتن اگر چند ظرفی باشد، حالا عسل هست، روغن هست و مانند آن و همه اینها ثمین و گرانبهاست، مایه هم هست و ما میدانیم یکی از اینها نجس شد، مقتضای علم اجمالی این است که از همه اینها اجتناب بکنیم. حالا شما بگید این چون ضرر دارد و اینها گرون مایه است ما قرعه بزنیم؟ جا برای قرعه زدن نیست که. شما از هر دو ظرف باید اجتناب بکنید، کسی اونجا ملتزم نمیشود به اینکه قرعه بزنید. این نقضشون، این فرمایشون حق است، اما ایشون باید عنایت می‌فرمودن که اصلا محور اصلی قرعه تزاحم حقوق است نه تزاحم احکام. اصلا قرعه برای همین است، قرعه در مسائل حقوقی است نه تو مسائل احکام. اگر حق ذلیت با حق مالک در تعارض بود، مالک ذلیت برای اینکه حق مالک یا مالکین را بدهد متضرر می شود، در تزاحم حقوق چه بکند؟ قرعه برای تشخیص احکام نیست. اگر این بود در همه مواردی که فقیه در فتوا مشکلی داشت نمیدانست که آیا مسئله اون چنان است یا این چنین، در اصل حکم چی کار باید بکند؟ باید قرعه بزنه. یا در همه موارد تزاحم احکام نه تزاحم حقوق، اونجا ولو نظیر این دو ظرف گرانمایه ضرری هم نباشه، باید قرعه بزنن. قرعه که مال تزاحم حقوق است نه مال تزاحم احکام. بنابراین نقض ایشون وارد نیست. نه چه حقوقی است؟ تزاحم حقوقی نیست، امر مالی هست، یعنی ضرر مالی هست اما تزاحم حقوقی نیست، مزاحمتی بین زید و عمرو نیست. قرعه مال تزاحم حقوقی است، یعنی ما نمیدانیم این مال و این حق مال زید است یا مال عمرو. در تزاحم حقوق قرعه میزنن، نه اینکه در امتثال احکام برو مستلزم ضرر مالی باشد نسبت به یک شخص. تزاحم در مقام امتثال ممکنه باشد اما تزاحم حقوقی نیست، برای اینکه خودش یک نفر شخص ممتثل متضرر میشود، نه اینکه ضرر دائر باشد بین او و بین غیر او. یه امر مالی هست ولی تزاحم حقوقی نیست. بنابراین این بیانات ایشون ناسواب به نظر می رسد. و اما مقام ثانی بحث، مقام ثانی بحث این است که ما بگوییم اگر ما لا ضرر را برای خود این شخص اجرا بکنیم، این مستلزم لا ضرر است برای مالک. چون اگر شما لا ضرر را اجرا کردید، گفتید که من لازم نیست رضایت اینها را جلب بکنم، همین که یک دینار را قرعه بیاندازم، با قرعه بدم یا تنصیف بکنم، خب اون که مالک حقیقی او بود، یا اصلا چیزی به نام او نمی افتد در صورتی که قرعه به نام او اصابت نکند، یا یک صدم مال خود را می یابد در صورتی که شما توزیع بکنید، به هر تقدیر او هم متضرر می شود. چون او متضرر می شود، لا ضرر شما با لا ضرر او معارض است. البته در صورت توزیع این چنین است، در صورت توزیع ما یه موافقت قطعیه داریم، یه مخالفت قطعیه. یعنی اگر یک دینار را بین 100 نفر تقسیم بکنیم، موافقت قطعیه است نسبت به یک صدم، مخالفت قطعیه است نسبت بقیه مال. چون مالک یکی از این 100 نفرن، ما یک صدم مال او را به او دادیم، بقیه را به دیگران دادیم، پس او یقیناً ضرر برده است. این مخالفت قطعیه، چون که موافقت قطعیه هم کردیم نسبت به اون یک صدم. ولی در اینجا احیانا ممکن است که جا برای لا ضرر باشد، یا مثلا کسی توهم بکند، ولی در مورد قرعه این شبهه مصداقیه لا ضرر است. شما میخواهید با لا ضرر مشکل مالک را حل کنید، خب شاید قرعه به نام او افتاد، پس شما شک دارید که آیا او ضرر کرده یا نه. با شک در لا ضرر که نمیشه به لا ضرر تمسک کرد، که در هیچ جایی با شک در خود عام یا مطلق نمیشه به اون عام یا مطلق تمسک کرد. اگر ما قرعه زدیم، نمیدانیم که این قرعه به نام مالو گفتاد یا به نام دیگری، شما از کجا به لا ضرر تمسک میکنید؟ علم دارید که مالک متضرر شد؟ نه، علم ندارید. شک دارید در تضرر او؟ آره شک دارید. خب با شک در تضرر به لا ضرر که نمیتوانید تمسک کنید، پس در صورت قرعه لا ضرر ذلیت با لا ضرر مالک معارض نیست. و راه اساسیش همین یا قرعه است. و اگر نتوانستیم ما از توزیع اون روایات بدعی و مانندون استفاده کنیم، حکمش قرعه است. و القرعه لکل امر مشکل، این هم تضاهم حقوقی است به شما بشید. هنوز به کسی ندادن تا معلوم بشه ضرر کرده یا نه، که نه هنوز متضرر نبود تا ما بگیم ضررش استحساب میکنیم، که یک دینار از او هست، الان اینجا هم هست، شاید به دست او برسد. این که ضرر نیست، شاید است، پس نه باید، نه شاید به دست او برسد، شاید نرسد. خب مشکوکه، پس ضررش مشکوکه. برگشتشون مشکوکه است، یقینا خارج شد. نه بله بله، آیا یا اگر برگشت بو ضرر نیست، اگر برگشت ضرر هست، پس ضرر مشکوک. چون شاید برگردد، شاید قرعه به نام او بیفتد. وقتی این چنین است ضرر میشه مشکوک. توضیح؟ نه، در توضیح، چون مسئله امانی است، اونجا رو میگن ممکنشون بگن تعبد خاص است، البته این فرمایش تام نیست که ما بگیم تعبد خاص است. از روایت توضیح هم طور که سیدن استاد مرحوم داماد استفاده کردن میشه استفاده کرد، روایت توضیح شامل میشد مقام رو. هازا تمام الکلام فی المقام الاول، یعنی راجب ذلیت. اما مقام ثانی بحث که مالک چه بکند، اون صد نفر چه بکنند، آیا اون صد نفر بگیرن یا نگیرن، اونها هر کدام حکم خاص خود را دارن، هر کدامشون عالمند که مال خود اونهاست، مجازن که بگیرن، و هر کدام شاکن تصرفشون حرام است نباید بگیرن. چون وقتی ما جمع بندی میکنیم میبینیم در اینجا دیگه ضرری در کار نیست. اون که شاکه است استصحاب عدم ملکیت دارد یک، و اصل در اموال حرمت است، تصرف در مال مردم جایز نیست. انسان تا احراز نکند که مال مال اوست که نباید بگیرد. در تصرف و اخذ احراز حلیت شرط است، نه شک در حرمت. یه وقت جز مباهات است، نمیداند حلال است یا حرام است، دیگری گرفت یا نگرفت، یا حالا یا استصحاب اباحه میکند و مانند اون خب اخذ میکند. یه وقتی مالی است مالکش مشخص و خود شخص شک دارد که آیا مال اوست یا مال اون نیست، خب گرفتن چنین مالی حرام است دیگر. لا این مال مال دیگری است، مالکی دارد، او هم شک دارد که مال او بود یا نه. قبلا هم که احراز ملکیت نکرد تا استصحاب ملکیت بکند، او مجوزی ندارد برای گرفتن چنین مالی. پس دیگران اگر یقین دارند که این مال مال اونهاست مجازن بگیرند. در بین این صد نفر فقط یک نفر یقین دارد، اونا که شاکن حق گرفتن ندارند. یه نفر بهتر این صدقه میداد. چنین شخصی علم دارد به این که مال یکی از این هاست، به هر کدام میدهد میگن که مال ما نیست، پس معلوم میشد علم اون خطا بود. او علم اجمالی داشت به این که مالک یکی از اعضای کاروانن، معلوم میشد هیچ کدام از اعضای کاروان مالک نبودن، یه مهمان یه رهگذری از جای دیگر آمده و دیناری از او در اینجا جا مونده است، این میشه مشهور مالک. این همون طوری که تو بحث هایی که مجهول المالک باید به حاکم بشه مراجع بشه صدقه بشه، این هم همون است. بله اشکال بر این آقا وارد است که از بحث خارج شدن، نه اشکال بر بحث. ایشون میگن اگر چون که اون یک نفر هم گفت مال من نیست، یعنی اون 99 نفر گفتن به این که مال ما نیست، این یک نفرم گفت مال من نیست، پس معلوم میشود علم اجمالی این شخص خطا بود، این مالکش مجهول است. وقتی مالکش مجهول شد وقت میشود صدقه دیگه درست نیست که. اگر اینها نفی کردند چگونه علم اجمالی میشه درست؟ اگه اینا گفتن لا ادری، پس اینا حق گرفتن ندارن، اینا که نمیتونن بگیرن که. و اگر اینها نتونستن بگیرن قهرن این باید صدقه بدهد. والحمدلله رب العالمین.